بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی القدیم و صلی الله على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در معنای تزکیه مرحوم سید بروزردی رحمت الله تعالی علیه خود این اسباب تزکیه و عملیات تزکیه رو به اصطلاح عامل تزکیه دانست، نه اینکه تزکیه را یک امر واقعی بسیط خارجی متحصل از این عملیات تزکیه، نه اینطوری ایشون نپذیرفت، بلکه خود عملیات تزکیه رو به قبله کردن حیوان، چاقو به دست گرفتن و بسم الله گفتن، شرایط رو رعایت کردن رو ایشون عملیات ایشون این رو تزکیه دانستن. ولی ایشون فرمود که اگر در یک حیوانی در قابلیت اون حیوان که قابلیت تزکیه داره یا نداره شک بکنیم، عملیات تزکیه رو اگر ما انجام داده باشیم شک بکنیم، با توجه به این که آیا قابلیت تزکیه داره این حیوان یا نداره شبهه و حکمیه باشه، اونجا گفتیم اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، بلکه در شبهه حکمیه به اصطلاح اصالت الطهاره و اصالت الحلیه جاری میشه. و اما در غیر شبهه حکمیه، در شبهات موضوعیه، بله ایشون فرمود اصالت عدم تزکیه محکمتون، به اصطلاح اصل عدم تزکیه است. تأیید این اصل عدم تزکیه در شبهات موضوعیه اخبار زیادی است که دلالت میکنه که به اصطلاح واجب است ما علم پیدا بکنیم به این که قتل این حیوان مستند هست به اصطلاح رمی یا اخذ کلب معلم، و اگر شک بکنیم به اصطلاح اکل حرام خواهد بود. مثل اون مثال هایی که عرض کردم محضرتون دیگه تکرار نمی کنم. پس خلاصه یه مطلب این شد که در شبهات موضوعیه اصل اول اقتضا می کنه اجرا بکنیم حکم میته را بر مشکوک تزکیه و عدم به اصطلاح این چنینه، منتها اصل اولی چنین اقتضایی می کنه در مشکوک ما اجراء حکم میته بکنیم، اصل اولی میته بودن باشه، و منتها اجمالا میدانیم که شارع از این اصل رفعیت کرده و این اصلی از اصل عدم تزکیه، اصل حکم میته بودن قطعا مخالف ضرورت شرعه، برای اینکه ما الان میریم از بازار گوش میخریم یا پوستین حیوانات میخریم، با اینکه علم به تزکیه نداریم، شک در تزکیه داریم، مشکوک و تزکیه است، اما شارع اینجا اصل عدم تزکیه نمی فرماید جاری بشه، محکوم به تزکیه هست، این چنینه. و الا اگر در هر مشکوک و تسکیهی اصل اولی میته بودن جاری بود، باید شارع حکم میکرد که شما اگر بخواید یه حیوانی رو بخورید و گوشتش رو بخورید، نمیدونم پوستینش رو استفاده بکنید، باید خودتون به نفسه برید تسکیه بکنید، علم به تسکیه داشته باشید. در حالی که چنین چیز شارع ما را ملزم نکرده. همینطوره که میریم از بازار میخریم، علارغم این که شک در تسکیه داریم، محکوم به تسکیه است. اصل میت بودن، اصل عدم تسکیه جاری نمیشه. پس بنابراین در مشکوک و تسکیه مسلماً به طور مطلق اصل عدم تسکیه جاری نیست. اصل میت بودن، اصل عدم تسکیه جاری کردن به اصطلاح حاکم نیست در مشکوک و تسکیه. مسلماً در خیلی از مشکوک و تسکیه ها که آدم میره از بازار چیزهایی میخره، گوشت میخره، پوستین میخره، مثلا دستکشی که از پوست حیوانات درست شده میخره و استفاده میکنه، حتی در نماز استفاده میکنه، با اینکه ما یقین و علم نداریم این تسکیه شده هست، شک داریم، ولی در اینها چون بازار مسلمین هست و اینها میگیم انشاءالله تسکیه شده است. پس در مشکوک و تسکیه اصل میت بودن جاری نیست. مسلماً این شاره اصل عدم تسکیه، اصل میت بودن رو جاری نمیدونه. اونتا بحث سر این هست که آیا این اصل عدم تسکیه منقلب شده به طور مطلق، یعنی بگیم که در هر مشکوکی به طور مطلق به اصطلاح اصل تسکیه را جاری بکنیم، یا نه در موارد خاص. در این رابطه عرض کردیم که ما دو طایفه از اخبار داریم که یه طایفه‌اش رو در بحث قبلی عرض کردیم، که یک طایفه ای از این اخبار این بود که استفاده می شد که مطلق اونچه که نمیدانیم میته هست اصل تسکیه جاری میشه. فقط خط قرمزمون اون است که علم به میته بودن داشته باشیم. خون رو علم به میته بودن داشته باشیم دیگه جای اصل نیست. اما تا علم به میته بودن نداشته باشیم اصالت و تسکیه جاری خواهد بود. پس بنابراین به طور کلی اون اصل اولی عدم تسکیه که در مشکوک و تسکیه جاری بود منقلب شده به اصل طهارت، اصل طهارت، اصل تسکیه. دو تا روایت نقل کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم این دو تا روایت رو. منتها خب روشنه که به طور مطلق نمیتونیم این روایات رو دلیل قرار بدیم که مطلقا هر جا که شک در تسکیه کردیم اصل تسکیه جاری بشه. نه، بلکه ولو این روایات به طور مطلقا به این معنا دلالت بکنه، لازم است قید زده بشه و اون اینی که این چنین باشه، هر جا که شک در تسکیه کردیم باید ما مسئله ید مسلم دخیل باشه، سوق مسلمین دخیل باشه، اینجا این با این قید و قیودها در مشکوک و تسکیه میتونیم اصل تسکیه را جاری بکنیم، و الا به طور مطلق بگیم هر جا شک در تسکیه داشته باشیم این باعث میشه که ما اصل تسکیه جاری بکنیم، یعنی طهارت مطلق رو جاری بکنیم. نه، این صرف مشکوک و تسکیه بودن نمیتونه به طور مطلق موضوع باشه برای ما اصل تسکیه را جاری بکنیم، اصل طهارت را جاری بکنیم. نه، باید قیدی داشته باشه، چون روایات دیگر مقید بودن را به ما کاملا روشن میکنه. شک داشته ما یا این تسکیه شده هست یا نه، ها اینجا اصل طهارت، اصل تزکیه رو زمانی میتونیم جاری بکنیم که مثلا ید مسلم دستمون باشه، یا مثلا سوق المسلمین دم دستمون باشه. اینجاها بله در شک در تزکیه اصالت تزکیه جاری میشه. پس بنابراین موضوع اصالت و تزکیه، موضوع اصالت و طهاره مطلق مشکوک و تزکیه بودن نیست، بلکه مشکوک و تزکیه بودن با یه قید و بندی. اگر در سوق مسلمین بود، اگر از ید مسلم خریدیم، اگر اماراتی بر تزکیه وجود داشت، با این اوصاف اگر شک در تزکیه داشتیم، اصالت و تزکیه جاری میکنیم. پس نتیجهش این میشه، مثلا اگر شما رفتید از بازار امریکایی ها یا اروپایی ها که تقریبا بازار مسیحیت و یهودیت اینها هست، رفتید از یک شخصی گوشتی میخرید یا مثلا پوستین یک حیوانی مثل گاو و گوسفند رو میخرید، اینجا بله مشکوک و تزکیه هست، مشکوک و تزکیه هست. اونجا نمیدونید اصالت و تزکیه جاری بکنید، اصالت و طهاره جاری بکنید. چرا؟ چون نه ید مسلم اونجا وجود داره، از یک کافری دارید میخرید، نه سوق المسلمین اونجا وجود داره، چون بازار بازار مسلمین نیست. چرا؟ اگر در ایران، در عربستان، در عراق، در بحرین، در ترکیه، در پاکستان، در افغانستان، در کشورهای اسلامی، اینجا بله شما میرید از بازار خریدی میکنید، علارغم این که مشاهده میکنید احتمال قوی میدید که اصلا رعایت نمیشه تزکیه اینجا، اما چون بازار مسلمین هست، شک در تزکیه داشتن و نداشتن این گوشتی که میخرید برای خوردن یا پوستینی که میخرید برای پوشیدن، علارغم این که شک در تزکیه و عدم تزکیه دارید، به برکت سوق المسلمین، به برکت ید مسلم، شما اصل تزکیه را جاری میکنید، اصل طهارت را جاری میکنید. حتی در این چنین بازاری میرید میبینید یک مشتکی یک مغازه‌ای داره، مشتکی یک مغازه‌ای داره، همین مقدار ازش بپرسید که آیا این تزکیه شده هست یا نه، اون بگه بله، اون بگه بله، اینجا اصل تزکیه میتونید جاری بکنید. ولو اینکه شما از یه مشتک دارید میخرید، ولی چون بازار بازار مسلمینه، در روایات داریم که اینجا قول بایه ولو اینکه مسلمم نباشه برای شما کار را درست میکنه این سوق المسلمین و اصل تزکیه جاری میشه. پس بنابراین طایفه دوم از اخبار که استفاده میشه از اونها، اجمالاً حیثیت اسلامیت مدخلیت داره، یعنی تنها مشکوک و تزکیه بودن نیست، بلکه ضمن اینکه شک در تزکیه دارید، ولی در بازار مسلمین دارید خرید فروش میکنید، با این قید حیثیت اسلامیت اصالت و تزکیه جاری میشه. تقریبا سه روایت مهمی در اینجا داریم که از یکی استفاده میشه که ید مسلم اماره بر تزکیه میتونه باشه، یکی سوق المسلمین اماره تزکیه بودن رو میرسونه، سومین روایت اماره بودن این که این پوست در سرزمین اسلامی به اصطلاح درست شده، ساخته شده، اماره میتونه باشه که شما این مثلا پوستینی که از پوست گاو یا گوسفند اینها پالتوی درست شده، شالگردنی درست شده، اگر شن افی ارز المسلمین باشه، شک در تزکیه عدم تزکیه داشتید، اماره میشه که اصالت و تزکیه را شما جاری بکنید. پس بنابراین از جمعی این روایات شالله مطرح میکنیم، استفاده میشه که شک در اصل تزکیه تمام الموضوع نیست، یعنی این چنین نیست که شما هر جا شک در تزکیه کردید همین تمام الموضوع باشه اصالت تزکیه را جاری بکنید، اصالت و طهاره را جاری بکنید، نه. بلکه ضمن اینکه شک در تزکیه دارید، به نوعی این حیثیت ها و این قیدبنده ها هم بیاد، به اصطلاح بازار مسلمین بودن، ید مسلم بودن در سرزمین اسلامی درست بشه، این قیدبنده ها باشه، بله شک در تزکیه و عدم تزکیه کردید، اصالت و تزکیه جاری میشه با این قید. روایت اسماعیل ابن عیسی میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن جلود الفرایشتری هر رجل فی سوق من اسفاق الجیل ای اسأل عن زکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف. میگه از امام علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم از پوستین حیواناتی که مثل گور خرینها، شخصی میره میخره در یه بازاری از بازارهای گیلان، آیا سوال بکنه این شخص آیا این تزکیه شده هست یا نه؟ از کان البایع و مسلمن، زمانی که بایع مسلمونه، منتها غیر عارف، مسلمان ناآشنا نابلد به اصطلاح هست برای تزکیه عدم تزکیه. قال علیه السلام، امام فرمود علیکم انتم ان تسالوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. بله بر شما لازم است که اگر میبینید که مشرکین این رو دارن میفروشند، بله به اصطلاح سوال بکنید. و اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسالوا عنه، اما اگر ببینید نه مسلمون ها دارن نماز میخونن در این سنین پوستین ها اینا، دیگه سوال نکنید، حتی بایی اگر مشتکم باشه سوال نکنید، ولی اگر نه این سنین نباشه از مشتکم باشه سوال بکنید. خب اینجا برای چی میگه از مشتکم باشه سوال بکنید؟ اگر از مشتک پرسیدیم گفت بله تزکیه شده هست، قولش حجت، اگر قولش حجت نیست لغو سوال کردن از او. ولذا خدمت شما عرض کنم از این سوال سائل استفاده میشه که در ذهن او متمرکز بوده که حیثیت اسلامیت مدخلیت داره و صرف شک کفایت نمی کنه در حکم به تزکیه. ترجمه فرمودی ولذا ایشون متمرکز کرده سوالش رو از حکم غیر عارف، یعنی احتمال داده که مثلا باید مؤمن باشه، باید شیعه باشه، باید عارف به مسئله باشه، غیر از مسلمان بودن. امام علیه السلام فرمود که به نوعی جواب داد که حیثیت اسلامیت دخالت داره و حکم فرمود که به فقط اون اسلامیت معتبره در مقابل شرک، پس اگر متصرف در اینها از مشرکین باشه بله سوال کردن واجبه، بخلاف این که اگر نه متصرف مسلمان باشه سوال کردن دیگه واجب و لازم نیست. این چنینه. بنابراین اینجا ظاهر روایت این هست که به اصطلاح به نوعی مقابله بین مشرکین و غیر مشرکین واقع شده و اون چی که معتبره ید مسلم معتبره، حالا نماز خونده باشه در این پوستین یا نماز نخونده باشه. پس بنابراین اعتبار این است که بایع مسلم باشه و نماز خوندنم اماره بر اسلامیت او باشه و البته برای بی خصوصیتی در نظر عرف نیست، اونی که معلوم میشه تمام موضوع در اینجا این است که این جلد در دست مسلمان باشه. پس از این روایت مرحوم آیت الله لزمای بروزرده چهار مطلب میگه استفاده میشه از این روایت. اولین مطلب مسئله اعتبار ید مسلم از روایت استفاده میشه. دومین مطلب این است که اگر به اصطلاح جلد و پوست در دست کافر باشه حکم به تسکیه نمیشه کرد به این سادگی، باید بپرسیم. سوم مطلب این است که ذلیت ولو مشتک باشه گولش حجته، چون از اینجا امام علیه السلام امر فرمود که سوال کن ازش که آیا این تسکیه شده هست یا نه. خب برای چه سوال بکنیم؟ اگر قول او حجیت نداشته باشه این سوال جواب لغوه، امام امر به یک کار لغو نمی کنه. ممکنه کسی بگه که شاید این در دست ولو مشرک بوده باشه، ولی امام مثلا فرمود سوال کن، یعنی از غیر مشرک سوال بکن. ایشون مرحوم آقای بروجی فرمود نه، این یک شتت هست، این یه قول بی خودیه، چون کسی که در دست او قرار گرفته این پوستی ازش میخریم، اون بریم از دیگری بپرسیم، این اصلا اوغلایی نیست. پس بنابراین قول ذلیت ولو کان مشرکن حجیت داره اگر به ما گفت تسکیه شده است. چهارمین مسئله این است که فرقی نمی کنه ید مسلم معتبره چه عارف باشه به مسئله چه عارف نباشه. پس حجیت ید مسلم یه اصل شرعی است در مورد شک در تسکیه، و به سبب این اصل شرعی حکم میشه به تسکیه مشکوک، به اصطلاح یه اصل شرعی است. البته اماره بر تسکیه نیست، چون در اماره بودن شرط است که ظن شخصی یا ظن نوعی یا غلبه مطابقت با واقع باشه، اما ید مسلمی که عارف به مسئله نباشه اینطوری نیست، نه ظن شخصی نه ظن نوعی ایجاد نمی کنه. این چنینه، برای اینکه نوع این مسلمان ها که اون زمان نوعا از اهل سنت بودن، اینا حتی ذبیحه اهل کتاب را طاهر می دونن، ما نمی دونیم. اینها دباغ کردن جلد میته را میگن مطهره، عامل تسکیه شدن میشه، ولی ما نمیدونیم. اینها صید با غیر کلب معلم، مثلا ببری پلنگی را اگر چنانچه آموزش داده باشن برای گرفتن حیوان، اینا میگن طاهر، فرقی نمیکنه، مثل کلب میمونه. ولی فقیشیه این رو نه، به فقط کلب معلم را مزکا میدونه. بالاخره اینا این چنین چیزهایی دارن، در نتیجه این چنین نیست که ید این چنین آدم های برای آدم زن شخصی یا زن نوعی یا مطابقت با واقع داشته باشه ایجاد نمی کنه. اما صرفا چون مسلم هست کفایت می کنه. پس اصل شرعی اگر اونی که در دست مسلم باشه تسکیه هست، و شارع این اصل را ایجاد کرده برای که رفع عسر حرج بشه از ما. این اولین روایت هست که پس بنابراین از این روایت استفاده شد. همین مقدار که ید مسلم باشه ما محکوم به تسکیه می کنیم، اصل عدم تسکیه جاری نمیشه. به برکت اون ید مسلم بودن یه اصل شرعی تأسیس شده برای رفع عسر و حرج. روایت دوم روایت است که اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام رواه اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح انه قال، روایت در تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 368 روایت 1532 در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 491 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 50 حدیث 5. روایت رواه اسحاق بن عمار عن العبد صالح علیه السلام از امام کاظم علیه السلام انه قال، امام علیه السلام فرمود لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في ارض الاسلام. میفرماید هیچ نگرانی نیست آدم نماز بخونه در اون پوستین‌های یمانی که در یمن به فروش میره، و فی ما سنق فی ارض الاسلام، که نطف تفسیریه، هر اونچه که در ارض اسلام سرزمین اسلامی ساخته شده اشکالی نیست ما اون پوستینه ها را بپوشیم، درش نماز بخونیم. خب پس میبینید بالاخره ما شک در تزکیه عدم تزکیه داریم، وقتی که در سن افی ارض الاسلام باشه مشکل حل اصل شرعی اصل طهارت و اصل تزکیه جاری خواهد بود. گلتو عرض کردم یا ابن رسول الله فین کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر در این سرزمین اسلامی غیر مسلمان ها هم هستن، یهودی زیاده، مسیحی زیاده، مجوسی زیاده، مشکلی زاد نمی کنه. قال علیه السلام ازا کان الغالب و علیها المسلمین فلا بأس. وقتی که غلبه در اینجا با مسلمان ها باشه، سرزمین سرزمین اسلامی باشه، حکومت حکومت اسلامی باشه، یعنی در رأسش حاکم اسلامی باشه، فلا بأس. خب از این استفاده میشه که مصنوعیت در ارض و سرزمین اسلامی اماره بر تزکیه بودن میشه. البته مراد از فراء یمانی که در روایت هست یعنی اون فراء، اون پوستینه هایی که در یمن ساخته میشه. این از مصادیق ماسون افی ارض الاسلامه و مراد از ارض اسلام هم یعنی زمینی که سرزمینی که در اونجا حکومت حکومت اسلامیه هست دیگه. حکومتش بالاخره در زمان بنی امیه بنی عباس فرمان روایی اسلامی توسعه پیدا کرد، همین مقدار همین را حضرت به عنوان حکومت اسلامی نامگذاری میکنه. معلومه دیگه، چون اونجا امام معصوم اینا که حکومت تشکیل نداده بود. و یعنی منظور اونی که تحت سیطره مسلمین باشه، حالا غلبه افرادش با مسلمون ها باشه یا مسلمون ها نباشه، مهم نیست، با غلبه افراد کار نداریم. منظور این است که حکومتش حکومت اسلامیه باشه، در مقابل همون دارالحرب دیگه، دارالحرب نباشه. این سنینه. پس بنابراین روشن میشه که حکومت اون سرزمین اگر حکومت اسلامی باشه، احکام اسلام در اونجا اجرا میشه و طبیعتا مسلمان ها اونجا زیاد میشه. این چنینه، چون برای اینکه ما که میگیم سرزمین اسلامی، حکومت بدون لشکر و خدم و حشم اینا که نیست و به ناصر مملکت محکوم به قوانین اسلامی میشه. این چنینه. این که حضرت فرمود ازا کان الغالب و علیها المسلمین، نمیخواد یه شرط دیگری سرزمین اسلامی بودن رو اضافه بکنه، نه، همین مقدار که سرزمین اسلامی باشه، حکومت اسلام و سیطره حکومت اسلامی در اونجا به فعلیت برسه، همین کافیه. یه چیز شرط اضافی که به اصطلاح منظور این باشه که یعنی به اصطلاح افرادش حتما مسلمان ها بیش از غیر مسلمان ها باشه، نه، در مقام بیان شرط زاید نیست، بلکه مراد از این روایت این هست که یعنی مفاد ارض اسلام منظورمونه، یعنی حکومت اون سرزمین حکومت اسلامیه باشه. این چنینه، غلبه با حکومت اسلامی باشه، حالا غیر مسلمان باشن، زیاد باشن، حتی مساوی باشه به اندازه مسلمین، مشکل ایجاد نمی کنه. پس بنابراین مقتضای اطلاق حدیث این است که صرف در سرزمین اسلامی درست شدن این به اصطلاح پوستین های به فروش رفته تمام الموضوع میشه برای حکم به تزکیه، حالا فعلا در ید مسلم باشه یا در ید کافر باشه، اطلاق داره. سرزمین اسلامی شد محکوم به طهارت هست. این چنین ظاهر روایت همین هست. ظاهر این است که اون حیثیت مصنوعیت در عرض اسلام اماره نیست که حتما در مقابل ید مسلم باشه، بلکه نه، این اماره است برای این که حتما ید مسلم بر این سبقت گرفته. سانه و سازنده این پوستین مسلمون بوده، ولو اینکه فعلا در ید کافر باشه، مهم نیست، مشکلی ایجاد نمی کنه. پس مصنوعیت در سرزمین اسلامی اماره است بر این که به اصطلاح این چیز باشه، این محکوم به تسکیه باشه و حجت شرعی باشه. این هم یک روایت. روایت سوم، روایتش که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر روایت کرده و عن عمر ابن عزینه عن فضیل و زراره و محمد ابن مسلم انهم سألوا ابا جعفر علیه السلام، این بزرگوارها از امام باقر علیه السلام سوال کردند که عن شراء اللحوم من الاسواق ولا یدرا ما صنع القصاب، ابن رسول الله ما این گوشتهایی که از این بازارها میخریم چطوریه؟ ما که نرفتیم ببینیم چگونه اینها تسکیه شده هست یا نشده. خدمت شما عرض کنم، حضرت فرمود ولا یدرا ما صنع القصابون، نمیدونیم این قصابها چکار کردن، بسم الله گفتن، رو به قبله کردن، اون وقت شرایط رعایت شده یا نه. فقال علیه السلام کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه، وقتی که این در بازار مسلمین داره به فروش میرسه اینها بخور، ولا تسأل عنه، اصلا دیگه سوال نکن. خب از این استفاده میشه که حیثیت اسلامیت هم در اینجا فیل جمله چیه؟ شرطه. اذا کان ذلک فی سوق المسلمین، کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین. در این حدیث احتمالات متعددی وجود داره. سوال که کردن از گوشته هایی که در بازارها به فروش میره، خرید و فروش میشه، و لا یدرا ما صنع القصابون، حضرت فرمود کل اذا کان ذلک فی سوق المسلم ولا تسألنه، وقتی در سوق مسلمین هست این کارها لا تسألنه، سوال نکن و بخور. خدمت شما عرض کنم چند احتمال اینجا وجود داره. مثلا یه احتمال ممکنه کسی بگه که مراد از این سوق که یعنی سوقی که در عرض اسلام برقرار شده، در شهرهای اسلامی برقرار شده، ولو اینکه جمیع افراد این بازار کافرم باشن، مسلماً این منظور نیست. فرض کنید مثلا در یک کشور، مثلا در کشور ما الان یه بازار مخصوص برای مشرکین، برای اهل کتاب اینا درست بشه، روایت به ما نمیگه برو از اونجا بخر، نه این منظور نیست. احتمال دومی نیست که اغلب افراد سوق مسلمون ها باشن، حالا بایه خودش مسلم باشه، کافر باشه، مجبور الحال باشه، اینم منظور نیست از روایات. احتمال سومی نیست که بگیم منظور جمیع افراد این بازار مسلمون ها باشن، هیچ غیر مسلمون نباشه، اینم منظور نیست، بعیده، چون خدمت شما عرض کنم قطعی است که اسلام غیر قصاب ها در تسکیه به اسلام مدخلیت نداره. خب چهارمین احتمال این است که این قابل قبول تر هست، بگیم عرف حکم میکنه اسلام غیر قصاب ها دخالت نداره قطعا، و همچنین اسلام غیر از بایه از قصابین باز دخالت نداره. پس منظور این است که بایه مسلمان باشه و این تمام الموضوع میشه برای حکم به تسکیه. پس حکم میشه به تسکیه اونجوری که مسلمان میفروشه. حالا این آقای مسلمان که میفروشه فرق نمیکنه، سوا اون کان فی سوق املا، در بازار هست داره میفروشه یا نه در غیر بازاره، و فرق نمیکنه سایر افراد مسلمون باشن یا کافر باشن یا مختلط و مختلف باشن، و فرق نمیکنه در دار اسلام باشه یا در دار حرب باشه، این چنینه. پس بنابراین اون که فی ید مسلم هست ما ازش میخریم، اون به نوعی از روایت استفاده میشه که تمام الموضوع باشه. پس بنابراین اگر اون چه که مثلا کافر داره به ما میفروشه ولو سایر افراد این بازار همشون مسلمونم باشن، اون نمیتونه برای ما به اصطلاح اماره تزکیه بودن رو داشته باشه. این چنینه. پس بنابراین سوق مسلمین خودش، سوق مسلمین خودش یک اماره‌ای میتونه باشه. پس بنابراین اگر ما از بازار رفتیم چیزی خریدیم از بازار مسلمین، نمیدونیم آیا این فروشنده کافر یا مسلمه، نیازی نیست سوال بکنیم. خود سوق المسلمین خدمت شما عرض کنم به اصطلاح مثل مصنوعیت در عرض اسلام اماره میشه بر به اصطلاح اصل تسکیه بودن و اینها. پس بنابراین این روایات ثلاثه‌ای که محضرتون خوندیم دلالت میکنه که حیثیت اسلامیت اجمالاً مدخلیت داره و بین اینها هم تعارضی نیست. حالا این سه تا روایت رو در عرض هم فرض بکنیم یا اینکه نه اون دوتا را اماره بر ید قرار بدیم. با مفاد این روایات واضح است ما رفعیت بکنیم از اون طایفه اولا که دلالت میکرد که به اصطلاح شک تمام الموضوع در حکم به تزکیه است. نه، اون روایات دسته اول که میگفت همه مقدار که شک در تزکیه کردید بگید انشالله تزکیه شده است، اصل تزکیه است. نه، این سنین نیست. اون و بگیم اصل اول اصل عدم تزکیه بوده، بعد شارع منقلب کرده به طور کلی هر جا که شک در تزکیه کردیم صرفا همون موضوع شک در تزکیه شد اصل تزکیه را جاری بکنیم، یک انقلابی صورت گرفته. نه، گفتیم که صرف شک در تزکیه تمام الموضوع نیست، بلکه به اصطلاح روایات دیگر دیدیم که اسلامیت ارض المسلمین باشه، سوق المسلمین باشه، ید مسلم باشه، اینا را مدخلیت دادند. و پس معلوم میشه که ما اگر شک در تزکیه عدم تزکیه کردیم با این قیدهای ثلاثه‌ای که از روایات استفاده کردیم، ارض المسلمین فی ارض المسلمین باشه، سوق المسلمین باشه، ید مسلم باشه، با این قیدها اگر شک در تزکیه و عدم تزکیه داشتیم اصل تزکیه جاری خواهد شد. این خلاصه بحثی بود که در این رابطه داشتیم. البته در برخی از روایات وجود داره که به اصطلاح به نوعی شاید با این اصل به اصطلاح منافات داشته باشه، اون روایات رو باید توضیح بکنیم. پس فتلخص مما ذکرنا که اون چه که در ید مسلم هست یا سوق مسلمین هست یا سن افی اراض المسلمین هست، این محکوم به تزکیه، محکوم به تزکیه است، ولو اینکه این مسلم عارف به مثلا نباشه. این مسلم بالاخره به نوعی لاوبالیگری هم داشته باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. بالاخره اون ما فی ید المسلم یا ما فی سوق المسلمین، ما سنع فی اراض المسلمین، محکومون به تزکیه. این سنینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، آمين رب العالمين.